همونجور که گفتم جامعهش هم یه همچین کششی رو داشت، یه فرهنگ دیوانیه دارن، یه فرهنگ گفتگو محوری دارن. این پارلمانه دائما با دولت در حال کشمکش بود و این کشمکش دائمی پارلمان و دولت باعث شده بود که نظام سیاسی کویت دچار نوعی رکود و رخوت و ناتوانی در اجرای امور داشته باشه. یعنی هر طرحی که میرفت توی این دعوای دولت و پارلمان متوقف میشه.
آقای دکتر، من فرمایشتون رو با عزتون قطع بکنم، آیا کووید در اتفاقات اخیر کشور سوریه یا طوفان الاقصا یا حزب الله لبنان نقشی داشته؟ میتونیم اصلا اون رو بیاریم جزء کشورهایی که تونستن نقش ایفا بکنن؟
نه. کووید بیشتر میگم کووید هم نقش حاشیه‌ای داره. کووید هم سیاست خارجیش اساسا بعد از جنگ دوم خلیج فارس رو به این آوردش که خیلی محافظه‌کارتر شد و بیشتر نقشش ارسال کمک‌های بشر دوستانه و بیشتر نقشش در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس تعریف میکنه و علاقمند به این نیستش که یک بازیگر فعال پرتحرک باشه. بیشتر نقشش در همون شورا، ولی در با ارسال کمک‌های بشر دوستانه و موضع‌گیری و میانجیگری، مثلا در لبنان مثلا میانجیگری میکنه، در این طرف میانجیگری میکنه، حالا تو این حوزه نقش ایفا میکنه. تو اوایل بحران طوفان الاقصی هم کووید یه تحرکات اجتماعی توش رخ داده بود، ولی به نظر من از یه برهه‌ای به بعد به فرموده یا به دستوری از بالا جلوگیری شد از هر گونه تجمع و تحرکی که توسط اساسا اسلامگراها و اخوانی‌های کویتی در خیابونا در حمایت از فلسطینی‌ها رخ میداد و اساسا کلا این بساط جمع شد.
بسیار عالی. خب اگر بخوایم نقش شاید سه کشور اصلی عربی رو در این روزها بررسی بکنیم، امارات متحده، عربستان سعودی و قطر، اگر بازیگران دیگه هستا با شما اشاره داشته باشید.
نه، بازیگران اصلی به نظر من سه تا هست.
حالا اینها بعد از سقوط آقای اسد نظرشون نسبت به سوریه چه، حاضرن که این پیوند و همکاری رو داشته باشن با تحریر الشام؟ آیا حاضرن بیان و اونجا سفارتخونه های خودشون رو مجدد به کارگیری بکنن، عناصر خودشون رو بیارن در سیاست های راهبردی سوریه دخیل باشن؟ و این روزها ما داریم میبینیم رژیم صهیونیستی بمباران شدید رو داره به مناطق مختلف دمشق و هیچ کدوم از این کشورهای عربی حتی یک پیام هم ندادن و معترض هم نشدن. خب اگر اونها تا به الان حرفشون نسبت به خود آقای اسد بوده، خب الان که دیگه اسدی در کار نیست و آقای اسد رفته و حکومت سقوط کرده و تحریر الشامی اومده که خب گروه‌های مختلف تروریستی کنار هم جمع شدن و اسمی رو برای اونها انتخاب کردن و شده تحریر، خب الان پس چرا کشورهای عربی صحبتی نمی‌کنن؟ اونها که تا به الان خب مشکلشون با آقای اسد بوده، پس الان چرا کنار مردم سوریه نیستن و حرفی نمیزنن نسبت به این قضایا؟
نکته که در مورد قطر فرمودید که ما اش صحبت هم نکردیم، نکته درستیه. ببین در میون کشورهای خلیج فارسی، من گفتم اگه به صورت طیف در نظر بگیریم، قطر حتما نزدیکترین موضع رو داره به حکومت جدیدی که داره در سوریه شکل میگیره و خب با معرفی با فعال کردن دوباره سفارتش و احتمالاً معرفی یک سفیر قدرتمند و سنگین وزن تلاش میکنه نقش پررنگی داشته باشه. البته تو پرانتز، نقش قطر در این پرونده پشت سر ترکیه قرار میگیره، یعنی تو جهان عرب هم تبلور و ظهور زیادی نداشتش. بعد از تجربه محاصره سیاستش یک مقداری تعدیل شده تر و دیپلماتیک تره و اون سیاست تهاجمی که بخواد نقش بزرگتر از مثلا وسعت و اندازه خودش ایفا بکنه رو سعی کرده بذاره کنار. خب قطر خیلی پویاتر هستش. اینکه چرا موضع‌گیری نمی‌کنه نسبت به این، موضع‌گیری کردن ولی کار دیگه‌ای غیر از موضع‌گیری از دستشون بر نمیاد، یعنی بله. غیر از اینکه محکوم بکنن واقعا توان دیگه‌ای نداشتن کشور عربی و اجرای، یعنی در مقابل محور رژیم و امریکا قدرت به شدت محدودی دارن، یعنی قدرت بازیگری اساسا ندارن. قطری‌ها احتمالاً پررنگ‌تر و فعال‌تر خواهند شد و تلاش خواهند کرد که در عرصه اجتماعی و سیاسی به دولت اجتماعی و فرهنگی، بیشتر به نظر من به دولت جدیدی که در دمشق قرار حاکم بشه و احتمالاً اگه دولتی باشه که همسو از نیروهای همسو با خودشون باشه، کمک بیشتری خواهند کرد و تلاش خواهند کرد که تو دولت سازی با حمایت‌های مالی که خودشون میتونن انجام بدن به اونا کمک بکنن که فرایند دولت سازی و مملکت داری رو بهتر انجام بدن. ولی خب این دقیقا نقطه مقابلیه که گفتم.
بسیار. آقای دکتر، ما تقریبا حدود 8 دقیقه زمان داریم و دوست دارم این رو بدونم که این روزها امارات متحده عربی چندین گام از عربستان سعودی هم حتی جلوتر اومده. علت این قدم های پرسر و صدای امارات چیه و خیلی داره طرفداری برخی از گروه ها رو میکنه و علنی هم این صحبت ها رو دارم بیان میکنم و هیچ ترسی هم ندارم.
خب ما تو بخش قبلی صحبتمون گفتیم که اماراتی ها اساسا سیاست خارجهشون و دال مرکزی سیاسیشون این بوده که مقابله بکنن با اسلام سیاسی.
بله.
و به طور ویژه اسلام سیاسی که تبلورش در جهان عرب امروز بیشتر بخش اخوانیش هستش، حالا اخوان به همه اون مدل ها و گروه ها و فرقه هایی که توش درش ظهور و بروز داره. اماراتی ها طبعا نگران ترین بازیگر منطقه‌ای هستن نسبت به این تحولات، میدونن که این تحولات اساسا اندیشه سیاسی چیزی نیستش که بشه در مرز متوقفش کرد، میدونن که اگر در دمشق دولتی اسلامگرا با مدل اخوانی تثبیت بشه حتما روی لیبی تاثیر خواهد گذاشت، حتما روی مصر تاثیر گذار خواهد بود، حتما روی اردن تاثیر گذار خواهد بود. و اینها سالها تلاش کرده بودن که این نیروها رو مهار بکنن و باهاشون مقابله بکنن و اصلا دگر سیاسی خودشون رو، آنطوری که آنتونی گیدنز انگلیسی میگه، اون جامعه شناس که میگه شما هر نیرویی رو که میخوای بشناسی از درس سیاسی ببین دگرش چه نیروییه. این دگری که تعریف کرده بود امارات برای خودش نیروهای اسلامگرا بودن. حالا همینها در یکی از پایتخت‌های مهم عربی بر کرسی قدرت نشستن. طبیعتاً بیش از هر بازیگر دیگه نگران خواهند بود و تلاش خواهند کردش که با بازیگران دیگه موازنه بکنن. احتمالاً از امریکایی‌ها و رژیم تلاش خواهند کرد از نفوذی که در کاخ سفید دارن استفاده کنن و این رو بازی رو یک جوری به یک سمتی سوق پیدا نکنه که اینا آسیب ببینن. ولی به هر حال نکتهشون اینه که از این تحولات نگران هستن و نسبت به اونها نمیتونن بی تفاوت باشن. مختار همین شروع کردن به فعال شدن، رایزنی‌هاشون رو دارن انجام میدن، تحلیل‌ها رو دارن میگیرن، دیدگاه‌ها رو میگیرن تا نسبت به تحولات یک تصویر روشنی داشته باشن.
بسیار عالی. دکتر، اگه بخوایم جنبندی بخوایم داشته باشیم، نظرتون نسبت به روزهای آینده و مواضع کشورهای حاشیه خلیج فارس چی میتونه باشه؟
خب تو این شرایط پیش بینی خیلی سخت، پیش بینی اصلا، ولی اون چیزی که روشن هستش اینه که در مجموعه خلیج فارس احتمالاً اختلافات در درون مجموعه خلیج فارس که تو این چند سال یه مقدار کم رنگ‌تر شده بود، به خصوص بین قطر و امارات که حالا عربستان رفته بود به سمت اماراتی ها، اون اختلافات دوباره احتمال داره در میان مدت حتی احیا بشه، دوباره کشورهای خلیج فارس یه مقدار رقابتاشون تشدید بشه در درون خودشون. و خدمت شما عرض بکنم که عرصه سوریه تبدیل خواهد شد احتمالاً به آوردگاه کشمکش اینها، ولی از سوریه مهمتر به نظر من عرصه یمن خواهد بود. یمن جایی خواهد بودش که اصل به قول گفتنی اون کشمکش و اون پنجه در پنجه شدن کشورهای خلیج فارسی، یعنی محور اخوانی و محور ضد اخوانی بیشتر تبلور خواهد داشت، نمود هم داشته دیگه. حتی روزهای اخیر ما شاهد بودیم که نیروهای مثل حزب اصلاح که آقای عبدالرزاق الهجری سرجه اینا شروع کردن فعالیت کردن که تحرک بکنن دولت انصار الله رو در اونجا سرنگون بکنن. خب با توجه به تحولاتی که در سوریه شده، این تو یمن چه جوری فعالیت دارم ریز نگاه بکنیم، یعنی نگاه تحولات اصلا یک انگار یک نفس مسیحایی درشون دمیده شده، فعال شده تاکتیکی تحرکاتی کردن، هنوز تو حوزه فقط رسانه بوده، ولی طبیعتا احتمالا نیروهای همسو با امارات که شورای انتقالی جنوب هستش اینا نسبت به این زاویه دارن و این نشون میده چقدر اوضاع منطقه پیچیده هستش. اصلا نمیشه به سادگی از کنارشون گذشت و همه این تحولات به صورت دینامیک با همدیگه ارتباط دارن و مجزا قابل تحلیل و ارزیابی نیستن.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر کاظمی، زحمت کشیدید استفاده کردیم. خب امروز هم پرداختیم به کشورهای حاشیه خلیج فارس و نقش اونها در تحولات اخیر منطقه به خصوص در کشور سوریه. قطر رو بررسی کردیم، عربستان سعودی، کویت و امارات، و نظرهای دکتر رو هم شنیدیم نسبت به اتفاقاتی که در روزهای آینده قرار هست ایجاد بشه. بحث یمن رو اشاره داشتن و این روزها ما داریم میبینیم دیگه، اختلافات کلامی و حتی تهدیدهای بسیار جدی از سمت یمن با رژیم صهیونیستی و بالعکس ایجاد شده و باید منتظر بمانیم که و به قول آقای دکتر اصلا مشخص نیست که حتی در ساعات آینده چه اتفاقی در منطقه رقم بخوره. خب بسیار ممنون و سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
عزیزان، برنامه اثر پروانه‌ای رو شنیدید از رادیو گفتگو صدای اندیشه.
من متاسفم بعضی هایی که نام پیروی از خط امام یا پیروی از امام را بر خود می‌گذارند، به جای نامه سرگشاده نوشتن به استکبار و صهیونیسم دشمن، نامه سرگشاده به ولی ایستاده در خط مقدم در مقابل دشمن می نویسند.
کسانی هستند و انسان مشاهده می کنه که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست، یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار ایناست، و نقش به قول فرنگی مآبها اپوزیسیون به خودشون. این کسانی که کشور در اختیارشونه یا در اختیارشون بوده، اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن، باید پاسخگو باشن.
خط امام این است که آبرو را بر دست بگیرید، به خدمت او بروید، این بر آبروی شما می‌افزاید، نه اینکه در گوشه‌ای کشف کنید بر علیه نظامی که امام تأسیس کرده است. بیش از 200,000 نفر پای اون شهید شده اند. اپوزیسیون را بدهید.
اون کسانی که کار دشمن را دارن انجام میدن در داخل تقوا ندارن. نقش این مرد شریف و صادق در این جهاد یه نقش بیبدیلیه. خودش که نه میگفت نه مینوشت، گمان نمی کنم هم کسی دیگری این خصوصیات و این ریزکاری ها رو توانسته باشه بنویسه و بمانه، که این یکی از چیزهای مایه تأسفه. البته معلومات زیاده در این زمین، اطلاعاتی که هست پیش ما پیش دیگران خیلی هست، اما باید اینها بمانه در معارف سیاسی کشور ما، باید اینها بمانه، اینها باید سند بشه، نزلهای بعد بفهمن. از همون اول یه جوانهایی، جمعی از جوان، جمع معدودی از جوانها در نجف در مقابل نیروهای خارجی که حمله کرده بودن به عراق، به شهرهای عراق، به نجف، به کربلا، به کاظمین، جا بغداد، جای دیگه، در نجف یه عده‌ای در صحن مطهر امیرالمومنین سنگر گرفته بودن، بی پناه، نه سلاح درستی، نه حتی غذای درستی. سلیمانی از اینجا احساس تکلیف کرد، شروع کرد ارتباط با اینا برقرار کردن، کمکشون کرد، نجاتشون داد. البته یک حرکت خیلی خوبی هم و بسیار مؤثری هم مرجعیت در اون وقت کرد که اون هم فوق‌العاده مهم بود، مؤثر بود. اول سلیمانی وارد میدان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون رستگاری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین، یعنی انك تكون حاطبا في المعركه ولو كنت وحدك.
حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو بر رو خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان 5 شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشا، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماس سرایی حاج مجید شعبانی.
عین الطالب بدم المقتول بکربلا.
میلاد امام محمد باقر علیه السلام و حلول ماه رجب بر همه شما عزیزان مبارک باد.
شده باز کام دلامون، بارونی شده دیده ی بارون. شیرین شده باز کام دلامون، بارونی شده دیده ی بارون. شیرین شده باز باز دلامون، بارونی شده دیده ی بارون. دنیا اومده لبه ی ارواح، نورانی شده همه دنیا بود. دنیا اومده
همه حواست نیستا، مایی که میخونم باید از زبون من بگیری.
شیرین شده باز کام دل هامون، بارونی شده دیده ی بارون. دنیا اومده نبه ی عربا، نورانی شده همه دنیا بود. دنیا شده امشب حضرت امام زین العابدین بابا شده. امشب درای رحمت هم به روی دنیا با شده. امشب حضرت امام زین العابدین بابا شده.
ای ابن الزهرا یا امام باقر، یا امام باقر،
بگو
یا ابن الزهرا.
از شور و شهر حدلی طائره، تا شهر نبی تا بقی ظاهره. امشب که شبه مسیح عاشقان، میلاد آقا حضرت باقره.
یا یا
بگو
یا زهرا یا امام باقر، یا امام باقر، یا امام باقر،
شیرین شده باز کام دل هامو بارونی شده دیده ی بارو شیرین شده باز بارونی شده دیده ی بارو دنیا اومده نبه اروا نورانی شده همه دن بگو دنیا شده حضرت امام زین العابدین بابا شده امشب درای رحمت هر به روی دنیا شده امشب حضرت امام زین العابدین بابا شده از شور و شعر حدلی طاهره تا شهر نبی تا بقی ظاهره امشب چه شبه اصلی عاشق هاست میلاد آقا حضرت باقره دنیا شده امشب حضرت امام زین العابدین بابا شده درای رحمت هر به روی دنیا شده ماشاءالله دست بیار بالا علی از شور و شعر دلی طائره تا شهر نبی تا بقی ظاهره امشب چه شبه اصلی عاشق هست میلاد آقا حضرت باقره یا یا یا
ممنون و سپاسگزاریم که شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. در این فرصت روی ماه خدا رو بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
كل خير
سر سپردیم به جان
به جان
دل
بی دلی گفت به من حضرت دل آینه است آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است
ماه ماه‌های خداست رجب چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است گفتن از رؤیت هلال ماه رجب گفتن از درک روی ماه خداست
روی ماه خدا
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی
بسم الله الرحمن الرحیم. رجب عید اولیاء الهی. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیزی که با فرارسیدن ماه رجب، ماه عبادت، ماه بندگی، بهار راز و نیاز و عبادت، موسم خضوع و خشوع به درگاه الهی با خدای خودشون راز و نیاز جدیدی رو از سر میگیرن. خداوند کریم در طول سال اوقاتی رو قرار داد برای این که ما بتونیم بهتر به درگاه خداوند کریم روی بیاریم و بهتر با او راز و نیاز کنیم. موعد حضور و خواستن، زمان قرار صالحان با معشوقشان حق تعالی رسیده. پیغمبر گرامی اسلام فرمودند که خداوند فرمود من ماه رجب را وسیله ارتباط بین خود و بندگانم قرار داده ام، پس هر کس به آن چنگ زند به من میرسد. الحمدلله، خدا را شاکریم که یک بار دیگه توفیق عنایت شد بتونیم از برکات و از فیوضات ماه رجب، رجب العصب، بهرمند بشیم. در روایات اومده که رجب نام یک روز و نهر در بهشت است. این نهر از شیر سفیدتر و از عسل شیرینتر است و هر کسی در این ماه یک روز روزه بگیرد از آن رود و نهر می آشامد. بعضی از عزیزان، بعضی از جوانای خوبمون سوال می کنن که از خوبی های ماه رجب اگر بخوایم بدونیم چی رو برامون بیان می کنید؟ فرمودن رجب را عصب گفتن. عصب یعنی فوران یا ریزش بیش از حد رحمت. این ماه، ماه عزیزی است که رحمت خداوند کریم بر بندگانش بدون حساب و کتاب می‌ریزه. وقتی در سخنان اهل بیت عصمت و طهارت دقت می‌کنیم راجع به ماه رجب، می‌بینیم که بزرگترین ماه خدا که حرمتش از همه ماه‌های دیگه، فضیلتش از همه اوقات دیگه بالاتر هست، خدا این ماه رو به ما عنایت کرد تا بتونیم با استغفار، با توبه و با اظهار برگشت از گناه به درگاه خداوند کریم بیاییم، به ریسمان الهی تمسک کنیم، چنگ بزنیم و انشاءالله در این ماه عزیز بتونیم از اهالی رجبیون باشیم که فرمودن که عین رجبیون.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات ها لذت جان بینی، ها لذت جان جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم کار دو سه پیمانه، کم کار دو سه پیمانه. من مست و تو دیوانه، مارا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه.
تا لحظاتی دیگر شنونده ی ویژه برنامه مقاومت بدون مرز هستید. ویژه برنامه است به مناسبت سال روز شهادت شهید قاسم سلیمانی. این برنامه از کرمان، از محل مزار شهید سردار سلیمانی تقدیم شما میشه که همزمان از رادیو مقاومت و رادیو گفتگو پخش خواهد شد.